بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه هموطنان و عزیزم شنوندگان گرامی. خب خیلی ها منتظر بودن، تماس داشتن و میگفتن راجع به شرایط کشور یه صحبتی، نکته چیزی. این چند روزم من همین پیام صوتی میذاشتم که هرچه زودتر در واقع و سریعتر راحتتر به دست شما عزیزان برسه. برخی هم میگفتن حالا چرا تلویزیون نمیاید و اینا. ببینید حرف خیلی زیاده و من واقعا دوست ندارم این انسجام ملی که شکل گرفته ضربه بخوره. تو این بعد از انتخابات خیلی کارها کردن، خیلی ظلمها کردن ادهی. من نمیخوام بهش بپردازم، اما مهم اینه خب به هر حال بدونید این پیام به دست شما برسه دیگه. درسته شاید اونطور فراگیرتر بود، اما من وظیفه خودم انجام میدم. من باید تبیین که دستم بر بیاد انجام میدم و هر وسیله‌ای که بتونم، ولو دو نفر تو خیابونم ببینم، سر با باشم باشون صحبت کنم، سوالاشون جواب بدم، انجام خواهم داد. ببین واقعا یه چند تا نکته داره این در واقع قصه آتش بس. میخوام من قصه واقعا ماسمال کردن و مالکشتن والله بالله تالله ندارم، اما نکات رو میخوام عرض بکنم. ببینید از ابتدا برای ما تعریف شد که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه. یعنی مثل سرطان قده سرطانی، یعنی اگه یه دونه سلولش هم بمونه دوباره خودشو تکثیر میکنه، اصلا باید بیخ کنده بشه تا ماجرا حل بشه. خب این عبارت قده سرطانی از همین حیث محل توجه، یعنی مثال قشنگه. خب منتها شما یه قده سرطانی رو هم میخواید درمانش بکنید، یا مراحلی دارید دیگه. یه دقیقا میخواد نمیدونم حالا مثلا شیمی درمانی میکنید، نمیدونم بالاخره یه پرهیزهایی داره، یه کاری باید کرد، یه کاری نباید کرد، چند مرحله شیمی درمانی میکنه. ببینید ما اشتباهی که کردیم این انگاره رو تو ذهن مردم گذاشتیم، اما نیومدیم بگیم خب حالا این حسب رژیم صهیونیستی تو چه مراحلی باید انجام بشه. مردم فکر میکنن هر بار که با اونا جنگ میشه باید همون اولی انجام بشه. خب یک واقعیته که خدمت شما عرض کنم، یعنی دور از منطقه اینجوری که شما فکر کنی حالا همین الان زن فردا اینا جمع میشن میرن و بابا اینا کل اونجا خدمت شما عرض کنم 60 70 سال اونجا مستقر شدن، تا بمب اتمشون رو ساختن، پایگاه نظامی ساختن، فلان. به این سادگی ها نیست خب که شما فکر کنید الان با ما اصلا 50 برابر اینا حمله موشکی کنیم مسئله حل بشه. نه، اون روزیه که واقعا از درون اسرائیل باید اصلا بپاشه. یعنی همین مردم بلندشن برن تسخیر کنن. ببینید تسخیر یک شکست به معنی صد، به اون معنی که شما منتظرشید، فقط از طریق تصرف سرزمینی ممکنه. اونا هم نمیتونستن با موشک و اینجور چیزا بلای سر ما بیارن. امیدشون چی بود؟ میگفتن یه حمله کنیم مردم ایران از درون بلندشن یه شورشی کنن. میبینید اونا هم همین اتفاق. یعنی تا موقعی که تصرف سرزمینی صورت نگیرد هیچ چیزی از جاش تکون نخورده. این یه واقعیت. بله میشه تضعیفشون کرد، میشه ضربات سنگین زد، این هست سر جاش. نکته دوم این که طرفی که تقاضای آتش بس میکنه یعنی کم آورده. خیلی جالب، اون یعنی درخواست که به دست و پا زدن افتاده و همین نشون میده پیروز جنگ کی بوده. خب الان ما میگیم آقا تو جنگ 8 ساله ما رژیم بعث عراق رو شکست دادیم. خب اونم که آخرش آتش بس بود که. خب میگیم آخا صدام دنبال آتش بس بود، اون در به در میدوی تمام کشور دنیا رو واسطه کرده بود که آقا آتش بس بشه، آتش بس بشه، آتش بس بشه. خب پس رو همون منطق که ما میگفتیم پیروز جنگ با رژیم بعث هستیم، اینجا مالا همونه دیگه. چند تا نکته دیگر هم میخوام عرض کنم، واقعیته. پس بله شاید بگید مثلا اون رو زیر ضربون رو نیاز با آتش بس داشتن، ما هم باید بیشتر ضربه میزدیم. اون الان جلوتر میگم و چه کلی نکته مهم دیگه دارم. خب خواهم گوش کنید. اما چند تا نکته ببینید، یه مقایسه ای من بکنم. من توییتش هم زدم و خیلی اومدن روی اون شرح و بست بیشتری دادن، کار قشنگی کردن، خیلی خوب بود. اینکه مقایسه بودجه نظامی، ببینید ایران نزدیک 8 میلیارد دلار بودجه نظامی شده دیگه، با نفتی و غیر نفتی و فلان و به همه این چیزا بالا پایین کنه یه چی تو همه آیال بیشتر مثلا. خب که بخش عمده اینها حقوق و مزایاست، بخش قابل توجه نیروهای مسلح، نمیدونم بازنشسته، نمیدونم بالاخره هزینه های جاریه مستحضری چند کنه، بخش قابل توجهش 8 میلیارد دلار بخش قابل توجه از جاری. این طرف حقوق بگیر حساب کن، شما بسیجیه که حقوق نمیدید که، به اون وزارت دفاعیه میدی، به ارتشیه میدی، به سپاهیه میدی، به نیروی انتظامی میدی، همه اینا با هم دیگه درسته. اون طرف رژیم صهیونیستی چجور اسرائیل چه؟ اسرائیل فقط 30 تا بودجه نظامیشه، تعداد حقوق بگیراش 1/10 ایرانه. همین چی شد؟ نه تنها 4 برابر بودجه نظامیشه، حقوق بگیراش هم 1/10، یعنی همه تقریبا میره توی حوزه تجهیزات. متوجهید؟ و این جنگ هم همونطور که دیدید جنگ تجهیزاته، یعنی ما موشک زدیم او هواپیما بلند کرده، چیز دیگه نبوده که. نیروی زمینی رفته جای تصرف کرده، نیروی دریاییمون وارد شده، هیچی هم ایستادن، کاری ازشون بر نمیومده. یعنی نبرد و دکمه ها بوده، تمام شد رفت، درست شد. یعنی او 1/10 ما نیروی نظامی حقوق بگیر داره، حتی بیشتر، یعنی 1/10 نه 1/12 اینجوری، حالا این عددای خورده این ور اون ور دیگه، اینه خوب ده، 1/10 1/12 نیروی نظامی داره، 4 برابر بودجه نظامی داره که همش میره تقریبا تو تجهیزات. بازم سب کنید این نیست، تقریبا معادل بودجه نظامیش تو شرایط اضطراری بودجه میگیره، یعنی اگه 30 تا بودجه نظامی داره همین حد و حتی بیشتر خدمت شما عرض بکنم بودجه شرایط اضطراری میگیره، یعنی شد 8 برابر بودجه، 10 برابر بودجه کمک‌های نظامی آمریکا. این بمبای هم که همینجوری از تونتون از آمریکا میفرستن، هواپیمای باری میاد میشینه و خالی میشه، هم اون سر جای خودش. خب ببینید چقدر شرایط نابرابره. و نکته ای که خود بقیه کشورها هم باز اومده بودن به کمکش، یعنی چی؟ یعنی امریکا خودش با 900 میلیارد دلار بودجه نظام، 900 میلیارد، ایران 8 بود، یعنی کمتر از 1%، فرانسه با 52 تا، انگلیس با 75 تا، آلمان با 95، اینا میلیارد دلاره. متوجه شدید؟ او بنده خدایی که فوت شد و میگفت اینم دنیای مذاکره است، دنیای موشک نیست، همون آلمان هم یه حرف عجیبی زده بود دیگه، میگفتش که آلمان کار نظامیش گذاشت کنار که توسعه پیدا کنه، این حرف بی خودیه. آلمان 95 میلیارد دلار بودجه نظامیش. خب که حتی خدمت شما عرض بکنم من خودم هم شک دارم الان یورو بوده من دلار نوشتم یا نه، حالا دلار هم بگیریم کفش. هواپیماش سوخرسان آلمانی رو که ردش رو زدن، یادش یه لحظه اشتباه کرده روشن کرده بود شو، خب توی آسمان اردن داشت مشغول سوخرسانی بود به اینا، همشون با تمام توان، مگه صدر اعظمشون نگو آقا این همون کاریو میکنه که ما میخوایم، این نوک پیکان ماست، به اسم اسرائیل این حمله انجام میشه. حالا شما فکر کن مثلا پشت F-35 آمریکایی نشسته باشه، شما از کجا میخوای بفهمی؟ انگلیسی نشسته باشه، شما از کجا میخوای بفهمی؟ تو عربستان هم همین بود دیگه، بعدا فهمیدن عجب سودانیه بوده، مصریه بوده، آمریکاییه بوده، اسرائیلی هم بوده تو بمباران مردم مظلوم یمن. جمع بودجه این 5 تا کشور میشه 1150 میلیارد دلار بودجه نظامی ایران، 8 میلیارد دلار اکثرش هم به حقوق دستمزده، حقوق دستمزد به نیروهایی که باید بهشون حقوق بدن، اصلا شک نیست، اما تو جنگ کاری نبودن. یعنی نیرو دریایی چیکار کرده، نیرو زمینی باید چیکار میکرده، پدافند ما درگیر بوده، موشک ما درگیر بوده، تمام. اهدافی داشته اسرائیل، اهدافی داشته اسرائیل، یک رژیم چنج، گفته من اونجا میرم میگیرم، یک آشوب و اختشاش گسترده شکل میگیره، بعد خدمت شما عرض بکنم که مردمم میان کف خیابون و این نظام ساقط میشه، صراحتا گفته بود و با همین عنوان تونسته بود کلی از کشورهای غربی رو همراه خودش بکنه. حالا این یه نکته دیگه هم داره، تبصره‌ای داره جلوتر میگم. دو، حس به صنعت هسته‌ایمون. اول خب رژیم چنج صورت گرفت؟ نه، اتحاد برعکس بیشتر شد. کسایی که صبح تا شب به دیروز پشت می‌دادن به نظام، اومدن گفتن آقا باید این مملکت رو حفظ کرد و همینا میتونه مملکت رو حفظ کنه. حس به صنعت هسته‌ای، من با ضرباتی که خورده به فوردو و اصفهان اینا کاری ندارم، گزارش CNN رو برید شما بخونید که خود امریکایی دستپاچه گفتن این گزارش فوق محرمانه بوده، CNN منتشر کرده، نباید این کار میکرده، عبارت فوق محرمانه که اونجا نشون میده که اصلا اتفاق نیفتاده. تحلیلگر شبکه فکر کنم 12 اسرائیل بود، اومد گفت آقا توهم نزن، چرا دروغ دارید میگید به مردم، باید 100 تا از این بمبا مینداختید تو اونجا اون زیر اون کوه بلای سرش بود. ببین من عرض کردم یه شیشه هم از اونجا شکسته باشه بعد جواب آمریکا جوابش بگیره، اینکه جای خود، اما میخوام ببینیم در عمل این اتفاق افتاد. حالا اونا بعد در به در بگردن دنبال 400 کیلوگرم اورانیوم 60%. ها انا دیگه گروسی میگه ما باید بدونیم اونا کجاست، ما باید خبر داشته باشیم گرم گرمش، عبارتو نگاه کنید، گرم گرم اونو باید خبر داشته باشیم کجاست. مورد سوم حذف موشکی بوده. میگفتن ایران باید موشکای بالستیکش و موشکای برد بلندش رو همه رو حذف بکنه. حذف شد. هسته یه حذف شد. موشکی حذف شد. رژیم چنج شد. چی شد؟ هسته کجاش موشکی کجاش حذف شد؟ اینکه با دقت بیشتری هم داشت میزد. روزه آخرم کاملا من توی صوتای دو سه روز پیشم هست. خب اونجا عرض کردم. جوری شده بود که این بچهای اطلاعات میومدن لوکیشن میدادن، دو ساعت بعد هوافضا میزد. درست شد؟ اینا عین همونه. یه نکته دیگه باز خیلی مهمه، این که حمله به ایران برای جلب نظر جهانیان برای شخص نتانیاهو یه حرامزاده بود. نتانیاهو دائما میدونی که مردم اونجا دنبالن که اینو دادگاهیش کنن، یه فساد داشته هم خودش هم پسرش و باید پاسخگو باشه. خب برای اینکه این شرایطو میاره شرایط جنگی تو بتونی نجات بده کنه. به خاطر جنایات غزم اخیراً شما میدید اروپاییان دیگه داشتن به میتاختن. این اومد یه ورقی رو کرد. چی گفت؟ گفتش که من ایرانو ساقط میکنم. کار کردیم ما 8 ماه 9 ماه نظر اینا رو جلب کرد. اینو گفتن اگه بتونی ایرانو ساقط کنی که خیلی خوبه. این میارزه. فکر کنید مثلا قرار بوده توی کشوری که بزرگترین حامی مظلومین جهان و مردم بالاخص خصوصا مردم غزه است، مردم بریزن تو خیابوناش از نتانیاهو استقبال کنن، از آمریکا استقبال کنن. یعنی دقیقا اون صده تبدیل بشه به منفی صد. متوجه چقدر این میتونه ضربه بزرگی به ظلم‌ستیزی در جهان بزنه؟ چند وقت پیش تحلیلگر غربی میگفت آی مردم ایران شما آخرین سنگر دفاع هستید، شما نباید بریزید، شما باید بمونید. درسته؟ و در نهایت هم تجزیه ایران. شما فکر میکنی وقتی رژیم باکو اینجوری تمام قد میاد وسط برای چی؟ برای اینکه تو جلسات توجیهی به این احمق به اینا گفته بودن تموم کار، ببینید 4 روزه رژیم ساقطه، شما مقدماتی داشته، اتفاقاتی که تو آذربایجان افتاده یه بار مرور کن. من نمیخوام دونه دونه اسم ببرم، تو تک تک اونها موساد نقش داشته از نظر من. خب یعنی باید گشت دست پنهانشو پیدا کرد. امروز وظیفه دستگاه اطلاعاتی ما ایناست که یک جاهایی بالاخره این کوریکودیلی که مدت‌ها زیر آب پنهان شده بود این جستی زد اومد بیرون شکار بکنه، اون لحظه رو همه دیدن. باید اون لحظه رو مبنا قرار داد، قدم به قدم رفت عقب پیدا کرد ببین چه کسایی تاثیر گذاشتن. این فعالیت‌های سنگین تجزیه طلبانه بعضی اینا حتی موفق شدن بخاطر مسئولین مرتبط بگیرن. خب اینا خیلی مهمه. فکر می‌کنین حالا ارزمی بود این رژیم باکو اینجوری تمام قد میاد وسط برای چی؟ برای اینکه از نظر این بدیهی بوده. ببینید خدا تو قرآن میفرماد حضرت موسی میگه انا فتنا قومک، فتنه سیمیلاتوره، یه جریان شبیه ساز برای اینکه منافقین خودشون رو کنن، نفوذی خودشون رو کنن. یعنی واقعا شبیه اصل اتفاق میفته اما اصل نیست، برای همین یه شبیه سازه، برای همین گفتم سیمیلاتور. خب یه شبیه سازه که اینا تموم شد نظام، یهو نگاه کردن عجب دور خوش دفاع می‌کنه، هیچ اسرائیلم گرفت زیر ضربه. بله ببینید دوستان، و گفتیم پس چی؟ اون کسی که تقاضای آتش بس کرده اون طرفش شکست خورده است و همه میدونن اسرائیل بوده. آمریکا بعد از حمله به پایگاه نظامیش صراحتاً اومد تقاضای آتش بس کرد. اتفاقاتی هم افتاد، فکر نکنید فقط همینجوری بود. مثلا در شبکه‌های اجتماعی همزمان با اون اتفاق شما بالا رفتن خدمت شما عرض بکنم هشتک آرامکو ترند شد. خب برید نگاه بکنید. و برداشت امریکایی‌ها این بود که اینا دارن زمینه‌سازی ذهنی به وجود میارن، چون طرف یمنی هم درخواست شده بود که به کار آرامکو پاسخ به این محل تأمین مالی خدمت شما عرض بکنم اسرائیل آمریکا پایان داده بشه، که اونم در واقع گاو شیر در عربستان بود، چون منطقش این بود دیگه. آقای یمن حرف اصلی این کمپین در واقع اینترنتی، این چیزی که ترند شد این بود، حرف اصلیشون این بود مردم. آقای یمنی های عزیز، شما یک کشتی رو به صرف این که به ماشین جنگی اسرائیل داره کمک میکنه جلوی نفکشو میزنی میگیری، خب میشه بفرمایید این الان 1000 میلیارد 500 میلیارد دلار نمیدونم چقدر میگن آمریکا اومد تو منطقه رفت ترامپ اومد 2000 میلیارد دلار پول برده، خب سرمایه گذاری کجا میره صورت میگیره؟ بلک راک صهیونیستی ترین شرکت جهان، یکی از اعضای هیئت مدیرش رئیس آرامکوه. به اینا دقت کنید، اگر یک کشتی کمک میکنه 2000 میلیارد دلار کمک نمیکنه؟ بمب نمیشه رو سر مردم همون یمن ریخته بشه، سر مردم غزه ریخته بشه؟ هواپیما بمب نمیشه بر مردم ایران؟ خب به طریق اولا اونجا رو باید زد. بلا فاصله ترامپ اومد توییت انرژیشو زد که آقا نفت رو ببرید بالا فلان کنید و امان کنید. ترسیدن و واقعا برآوردشون بود که ایران میخواد جنگ انرژی رو شروع کنه و ضربات سنگین موشکی ایران هم روی تل آویو و بقیه بخشای رژیم صهیونیستی هم اینا رو واقعا نگران کرد. خب برای همین اونا تقاضای آتش بس دادن. ببینید پدافند ما آسیب دیده، گنبد آهنین اونا هم همینه، این واقعیت. فرقش تو چیه؟ فرقش تو اینه که گنبد آهنین اونها یعنی پدافند اونها قابلیت ترمیم در مقابل ما رو نداره. یعنی چی؟ یعنی چه مدل دیگه پدافند بیارن که موشک ایرانی نخوابه؟ تات، آرو، گنبد آهنین، چه میدونم چی، تامیر، همین موشکایی که دارن چی بیارن؟ خب همه اینا رو که همین الان هم همشون خورده که با تمام توان هم همشون بودن. یعنی موشک ما اینجا شلیک میشه، اول رو ناوهای آمریکا میزدن، بعد پایگاه نظامی عراق میزد، بعد توی اردن اردنیا بلند هواپیما بلند میکردن با پدافند میزدن، بعد خود رژیم میزد. خب همینه دیگه، بیشتر از این میخوان بیارن؟ اصلا تکنولوژی بیشتر از این وجود داره در دنیا نیست. پدافند ما یعنی اینکه بریم جنگنده بخریم بتونیم موشکامونو درست بکنیم دفعه اول. خب ما با اون ضربه ای که رژیم صهیونیستی شبانه زد و همه فکر می‌کردن یک شنبه دوشنبه مذاکرات مثلا بعد مذاکرات حداقل اتفاق می‌خواد بیفته و این نفوذیایی که آورده بودن با پهباد اومدن سامانه پدافندی ما رو هدف قرار دادن. خب با این موشک‌های اسوای کنه می‌دونم چی و چی اینا آورده بودن. خب الان دیگه اون غافلگیری نیست، الان اگه پدافند بچینیم می‌زنیم. ما همون موقعش F-35 زدیم، الان نمی‌تونیم بزنیم. ما خلل‌هایی داشتیم داریم، قابلیت جبران دارد، در اسرع وقت هم جبران خواهد شد انشاءالله. خب فکر نکن من شما میفهمیم نیروی مسلح ما متوجه نیستن، طریق اولا اونا متوجهن و وسط ماجران آدم های شجاعی هم هستن. خب اما گنبد آهنین اونا دقیقا باید چی کار کنه؟ ما دیگه جوری شده بود تک موشک اینجا رو بزن همونجا میخورد، یه موشکش الیک و هدف میخورد، دیگه چی میخواستیم؟ ما باید بریم ضعفامون رو برطرف بکنیم، اونا میرن ضعفاشون رو برطرف کنن. یه نکته اینجا وجود داره، ببین که اسرائیل شدیداً تحقیر شده، اینو بدون، مخصوصا بعد از این حملات مرگبار ساعات پایانی آتش بس که از 5:30 تا 7:30 صبح ایران داشت اونجا رو میزد، تحقیر شدن برای صهیونیست‌ها خیلی مهمه. ببین اسرائیل یه کاری که انجام میداد میگفتش که اگه کسی منو بزنه من یه جوری جواب میدم که هیچ کس دیگه اونجوری من نزنه. مثلا فکر کن هواپیما ربایی شد، فلسطین هواپیما برداشتن گروگانگیری کردن بردن توی انتبه نشوندن، رفتن کل فرودگاه بمباران کردن، هواپیمای مسافربریش هم زدن، جنگنده‌هاش هم زدن. یعنی اصلا اون بدبخت‌ها اصلا یه کشور ثالثی بودن، اصلا اونجا نقشی نداشتن، فقط اجازه دادن هواپیما بشینه. گفتن ببین هواپیما رو میتونه بدزدی، یه کاری میکنیم هیچ فرودگاه تو دنیا نتونه بشه. ببین 7 اکتبر اتفاق افتاد، اما بعدش جوری غزه رو زدن که حتی تو ذهن مردم خود غزه میشه که آیا 7 اکتبر میترفید که اینجوری یعنی اون دست برتر نظامیشون میخوان نشون بدن. اینجا دقیقاً برعکس شد، دو ساعت آخر توی سوراخ موشاشون بودن و سرشون نمیتونستن بیارن بالا، مخصوصا تو بیروت شب که خدمت شما عارض بشم آژیرشون هم عمل نکرده بود، سکوشی اساسی اتفاق افتاد. خب تحقیر شدن. ببین اینا تحقیر رو نمیتونن نگه دارن، چون اساس این رژیم صهیونیستی اینه که آی یهودیای دنیا پاشید بیاید اینجا، من امنیت شما رو میخوام حفظ کنم. 12 ساعت 15 ساعت شما برید توی پناهگاه‌ها بمونی، دعوا بشین اونو راه نده، فکری باش بیرون اومد دیگه. خب اینا شما تازه ببینید کلیپ هایی که اینا میذاشتن بیاد بیرون، مثلا تو اصل ماجرا این بود که همه چی آرومه، خیلی خوب داره نشستن با گوشی هاشون دارن خدمت شما عرض کنن فیلم میگیرن، نشون میده دارن شراب میخورن، نمیدونم چی چی بعضی از اینا. بعضن هم اون لالو اصل پناهگاه ها اومد بیرون، یه چند تا گزینشی اینا میدادن بیرون، تحقیر شدن. خلاصه چی کار باید کرد؟ الان خود ساکنان سرزمین اشغالی حرفشون اینه که بابا الان اصلا میارزید موندن اینجا به صرفه است؟ اینم یه آتش بسی که همه دارن میگن موقته، برآوردها اینو موقته. خب در اسرع وقت باید در رفت. الان یه خورده اوضاع فرودگاهاش درست بشه، این خدمت شما عرض کنم اجازه پرواز بده، برید ببینید فرودگاه بن گوریون چی میشه. ببین با همین الانش با قایق قاچاقی فرار میکردن، پول میدادن میرفتن قبرس. حالا فکر کنید شرایط هم فراهم شد، مرز اردن دارن میرن، مرز مصر دارن میرن، خیلی عجیبه. من شما رو خون برگردونم به واقعه. صدام تو جریان جنگ خلیج فارس که رفت کویت رو بگیره، آمریکا با حمله کرد، برای اینکه بتونه کشور عربی رو همراه خودش بکنه و بین کشور عربی تضاد به وجود بیاره، چون به کویت که حمله کرد عربا رفتن سمت آمریکا. خب تو جنگ ما با ما که همه عربا سمت او بودن، اومد چیکار کرد؟ 39 تا موشک اسکاد به اسرائیل شلیک کرد. خب که تل‌آویو از غذا هدف قرار داد. این که تو این موشک‌ها سر جنگش چی بود چی نبود اینا رو می‌ذاریم کنار. خب خدمت شما عرض بکنم این باعث شد که حتی اگه بعضا تو این کلیپ ها اون چیزا میبینید، مثلا فلسطینی ها عکس صدام تو مغازه هاشون بعضا دارن، به خاطر همون حمله هست. یعنی جز اولین کسایی بود که از نظامی عملا موشک زد به اسرائیل، تل‌آویو زد. خب صدام بود، هنوز که هنوز تو ذهن مردم فلسطین مونده. خب حالا ببین چجوری تل‌آویو به اینا رفت زیر ضربه. قابل مقایسه بوده. اون جنگ دوتا کشته داشته، دوتا فقط، بقیه میرسه در اثر خفگی اینا ماسک چون به ماسک شیمیایی میزد اونجا، داشتم میگفتم ممکن به شما هم شیمیایی بزنه ماسک، نمیدونم مثلا ضد شیمیایی این چیزا بزنید. پیرمرد پیرزن بودن، دهنشون چفت و بست نشده بود، خفه شده بودن مثلا اینجوری، یا سکته ای داشتن و نمیدونم چی میگفتن. دوتا کشته نم چقدر، یه چیزا اینجوری میگن، کار نداره. اینا بابت همین تحقیر که موشک به چیز رسیده گفتن با صدام ترور کنیم، اومدن چند تا تر چیدن زمان اسحاق شامیر بود، رفتن تو صحرای نقب گفتن تکتیرانداز صدامو بزنه، یه مانوری هم درست کردن، 5 تا خودشون کشته شدن جلوی طرحو گرفتن. یا میگفتن صدام داییشو دوست داره، داییشو اول میکشیم بعد میره تو اون گور خانوادگیشو میخوان دفنش کنه، حتما میاد اونجا قبلشون گورو بمبگذاری میکنه. یا یه جنگنده میندازیم توی عراق زمین، صدام خیلی نیاز داره به اینکه بیاد با جنگنده اسرائیلی عکس بگیره، بیاد اونجا، اونجا رو ما از قبل تجهیز کردیم و صدام میزنیم. رفتیم تو فاز زدن صدام. خب که چون لو رفت و قصه‌ای پیش اومد، بعدن چون نتونستن آمریکا رو آوردن انداختن جلو. این که اصلا عامل اصلیه که به چیز حمله شد، به عراق حمله شد، نتانیاهو بوده دیگه. در کنگره کلیپشو برای اولین بارم همین مساف ترجمه کرد گذاشت، سالها پیش، بالای 7 8 10 سال پیش. باید پیدا بکنید. کنگره میگه که اول باید شما عراقو بزنید، خدمت شما عرض کنم، بعد چون عراقو زدن به تنهایی فایده ای نداره. اصلا همه الان عراق افغانستان اونجا طرح میکنه دیگه. خب و همه توی تقریبا اکثر مردم خود امریکا هم قبول دارن که 11 سپتامبر یه اتفاقی بوده که یه ربطی به این صهیونیستا داشته. الان ما باید مراقب باشیم. من توییت هم زدم، باید اینا عجیب تحقیر شدن، نظامی نتونن کاری بکنن، از روش‌های دیگه‌ای که موساد داره، نمیدونم بیولوژیک و میولوژیک و نمیدونم کار دیگه، باید خیلی مراقب عزیزانی باشیم که این موشک‌ها رو زدن و خوابوندن توی اسرائیل. از صدر تا ذیل باید مراقب این عزیزان بود. خب برخی نگرانن، میگن که آقا چی میشه؟ ببین فقط یه نکته بگم، بدونید میگن این آتش بس بوده، این صلح اجباری بوده. اولی که صلح نیست، آتش بس. خود ما هم میدونیم احتمالاً خیلی جدی نباشه و هر لحظه ممکنه بشکنه. اینو ببینید، به طریق اولا نیروهای مسلح ما اینو میدونن. اگر شما فکر می‌کنید بالا به سیاسیون میتونی 4 تا انگو برچسب بچسب، ببینید نیروی مسلح که نمیچسبه که. میخواد به 4 تا مسئول بگی آقا اینا ترسوان، اینا نمیدونن فلان، اینا عاشق مذاکره ان، ببینید نیروی مسلح که نمیچسبه که این حرف که. اینا شهید دارن میدن، اینا دارن خون میدن، اینا از سالهاست دارن میجنگن، اینا آرزوشون شهادته. خب پس بدونید خیالتون راحت باشه که حواسشون هستش. اسرائیل هم میدونه اگه دوباره حمله کنه باید منتظر بارش موشکایی باشه که تا همین چند روز، تا همین ساعت پایانی تا رسیدن به آتش بس دیده بود. این دفعه اگر این کارو بکنه جوری میزنیم، چون الان فرصت نفس گرفتن ما هم پیدا کردیم. خب حتما شما بدونید، هم شما همین دیشب صدای تست پدافند رو داشتید میشنیدید توی شهرهای مختلف. خب میگه آقا اونا روی هوای ما هستن، دارن نمیدونم راه باز میکنن، کریدور امن باز میکنن، ما هم رو هوای ما هر لحظه هر جایی رو بخوای میتونیم بزنیم. با عرض کردم مال ما قابل ترمیم، مال اونا نه. ما اگه همین الان جنگنده بگیریم، پدافند خوب بگیریم، بسیاری از حملات اونا کاهش بدون کنه، اما حملات مکرم کنه دومده قشنگ موشکه هدف خواهد خورد. خب و در پایان این که من برداشت خودم میگم، اگر مردم ما میدونستن اون طرف چه صحنه آرایی شده بود، ما خبر نداشتیم از اون مذاکراتی که ما رو تو مذاکرات نگه داشتن تا فرصت بخرن بر اسرائیلیا بگیرید، تا تمام کشورهای اروپایی و غربی رو آوردن، ناتو با تمام توان بالا سر کار بود. شما دیدید دیگه پیام رئیس ناتو به ترامپ و این احمق خودشیفته آورد، برای اینکه از ترامپ تعریف کرده آورده علنیش کرده شبکه اجتماعی پاسو که چه تشکری کرده بابت حمله به فوردو و فلان. خب تمام توان بودن کمکش کردن، اینور عصای اژدها رو شد، یعنی عصای اژدها شد، اینجوری بگم عصای موسی واقعا رو شد. من اینو عین یقین منه، یعنی اصلا تموم شده میدونستن کارو. مثل صدام که میگفت 4 روز تهران، اینو گفتن 4 روز تمومه، همه چی تمومه. اما دیدن دقیقاً برعکس شد و نه تنها اون اثر رو نذاش، بلکه این مردم منسجم‌تر شدن، قدر خودشونو دونستن، قدر کشورشونو دونستن، قدر حلال زادگی و نجیب زادگی ایرانی رو دونستن، قدر نیروهای مسلمون رو دونستن، قدر مقاومت و استقامت رو دونستن. خب ما واقعا اونجا رو شبیه کشور جنگ زده کرده بودم، اونا نتونستن. این خطی که میزد هواپیماهاش، نگاه میکرد مثلا در اوینو میزد، عمدن اون اثر سیاسی و رسانه‌ای شدش، بعدش از بالا که نگاه میکردیم عکساش اومده بگیر، این دودا میدید خطیه، یعنی یه چیز زده رفته، چون میخواست دود لازم داشت. اینا میرفتن لاستیک آتیش میدادن، پلاستیک آتیش میدادن، علف هرز و خشک آتیش میدادن برای چون که دود درست کنن. اما واقعا تلوی بر ریخت و قیافه در آوردیم. تازه چقدر سانسور کردن. فرقش اینه که اونا اماکن ما رو که زدن 500 دورمه فیلم عکس گرفته. خود اینا دارم میگم، یه رسانه ها که اصلا مناطق نظامی که هیچ وقت اصلا نمیدونیم الان توی فرودگاه نواتیم چه خبره، تو فلان پایگاه نظامی نمیدونم جای دیگه شون چه خبره، اونجایی که شهر بودن هم تازه فقط مناطق مسکونی و اجازه دادن خبرنگارا بیان عکس که مظلوم نماییشون بکنن. خب واقعا این بار عصای اژدها رو شده، اونو بخوان دوباره حمله بکنن، اینو بدونن و میدونن ما هم حمله میکنیم به طریق اولا بیشتر. الان ما از زیر این فشار هر لحظه جنگ بود در اومدیم، یعنی نیروهای مسلم ها الان دیگه خوب حتما میدونن چجوری لانچر جابجا کنن، حتما میدونن موشک چجوری باید بارگیری بشه، چجوری همه اونا بهتر از من و شما میدونن. این نفع اگه بخوام بزنن میدونن چند تایی بهت بزنن، کلی تجربه مفید به دست آوردن. عرض کردم بله باید در اسرع وقت رفت این خلل ها رو برطرف کرد. حتما من دیدم کلی از مردم نگران، یعنی رهبر انقلاب منم نگران، همه رو نگران، باید دقت داشت. خب حتما مسئولین ما دارن و میدونن هم که اسرائیل و موساد چه عقرب، چه ما رو عقرب جراره ایه، در اون هیچ خدمت شما عرض بکنم تردیدی نیست. اینا چیز نیست لازم باشه من و شما بگیم بله ما نگران رو نشون میدیم. دیدید یکی از اعضای دفترم توی تلویزیون اومدن گفتم به خود ایشون هم گفتم خیالتون راحت باشه. خب و در پایان هم اینم به شما بگم، ایران این خویی که من از این مردم دیدم، با تمام توان والله بالله تعالی به ایرانی بودن خودم افتخار کردم. ببخشید من یه تک دارم صحبت میکنم، توپقی چیزی هم بود ما رو ببخشید، واقعا به ایرانی بودن خودم افتخار کردم. واقعا فهمیدم قدمت یعنی چی، فهمیدم اصالت یعنی چی، فهمیدم شرافت یعنی چی، فهمیدم تمدن واقعی یعنی چی، متمدن واقعی کیه، فهمیدم ظرفیت های تمدنی به 4 رنگ و لباس و لعاب و یه سری تکنولوژی پیشرفته نیست. از غذا تو همین تعارف کردن ما ایرانی ها به همه که از سر شرافت میاد و سر دوستی و محبت هم. فهمیدم جایی که متمدن باشن مردمشون مهربون میشن، وگرنه جنگندگی و صرف جنگیدن و خشونت که از حیوانات جنگل به طریق اولا گله کفتارا بیشتر برمیاد. خب این شرافت واقعا ستودنی بود. وقتی این ژن ایرانی با این فرهنگ حسینی گره خورد، ببینید چه شد. اخیرا من داشتم رصد میکردم اخبار کابینه رژیم صهیونیستی رو، دیدم 2-3 نفرشون به عاشورا اشاره کرده بودن که خوب شد جنگ قبل از رسیدن این عاشورای ما یا تشبسی باید میگرفتیم. اونا میدونن که اصلا اینجا پمپ سوختگیری ما ایرانی هست. برژنسکی قشنگ گفته بود که اون هویت ایرانی اینا با این هویت شیعیشون وقتی با هم آمیخته بشه، هیچ کس دیگه جلو داره اینا نیست و اینا تمدنشون میسازن. بدونید یه نبرد تمدنی بود. ما نمیفهمیدیم، خیلی از مردم متوجه نبودن متاسفانه، خیلی از مسئولین متوجه نبودن. ترامپ میگفت تمدن ایران، یه جنگ تمدنی بود. الان دیگه همه با خودشون میگن این واقعا جنگ جهانی سوم بود. تمام غرب، یعنی آقا این بودجه 1150 میلیارد دلار میشه 40% بودجه نظامی کل دنیا. 40% بودجه نظامی کل دنیا دست اینا بود. فوق العاده مردم رو عمل کردن، نظامیان و نیروهای مسلحون، و این توان موشکی ما مثل یک عصایی بود که جلو چشین اجده ها شد و همه چیشون رو باطل کرد. انشالله اون ضعفایی که داریم برطرف میشه به اذن الله، همونطور مثل قصه موسی علیه السلام بعد این دیگه باید معجزات ببینن انشالله. سرتون در بردم، ببخشید. ما را هم دعای خیرتون بی نصیب نکنید. شب محرم داره میرسه، بهترین وقت برای و این اتفاقاتی که افتاده کنار هم دیگه رو بذاریم کنار هم دیگه، خیلی وقتا خوبیه برای این که ما عقایدمون و اعتقاداتمون و نفسمون آچار کشی کنیم. در پناه امام زمان باشید، خودتون و خانواده‌هاتون. اللهم عجل ولی کل فرج یا علی.